استان تهران کشت می شود و مالارد با 600 تن رتبه سوم تولید پسته را در استان تهران دارد. و تیم فوتبال آریو اسلامشهر هفته سوم مسابقات لیگ یک فوتبال ایران را با پیروزی پشت سر گذاشت. این دیدار به میزبانی تیم نفت مسجد سلیمان در ورزشگاه شهید بهنام محمدی برگزار شد که با برتری 2-1 تیم آریو اسلامشهر به پایان رسید. آریو با این برد 7 امتیازی شد و در رده چهارم جدول لیگ آزادگان قرار گرفت. صمیمانه سپاسگزارم از همراهی شما. در ادامه خبرهای جنوب شرق تهران و همکارم جناب آقای آقابالایی.
برگزاری دوره آموزشی سپهر دانش و معرفت برای 150 مشاور مدارس شهرستان‌های شرق استان در پاکدشت. هدف افزایش دانش و مهارت مشاوران و تجلیل از نیروهای اورژانس جنوب شرق استان در قشک همزمان با 48مین سالگرد تأسیس اورژانس در کشور. به نام خدا، شنوندگان عزیز سلام، شبتون بخیر. به این بخش از خبرها خوش آمدید. با هدف افزایش دانش و مهارت مشاوران مدارس شهرستان‌های استان تهران، آموزش و پرورش یک دوره آموزشی با عنوان سپهر دانش و معرفت برگزار می‌کند. در مرحله اول این دوره آموزشی، کانون فرهنگی تربیتی شهدای دانش آموز پاکدشت میزبان 150 نفر از مشاوران مدارس شهرستان‌های شرق استان بود.
آموزش و ارتقای توانمندی‌های مشاوران مدارس در دوره‌ای با عنوان سپهر دانش و معرفت. شریف، رئیس اداره مشاوره آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران:
دوره با توجه به اینکه ماموریت‌های اداره مشاوره تغییر پیدا کرده و انتظار میره که مشاور ما با روش‌های جدید علمی آشنا بشن تو این دوره‌ها، که انشالله اینا وارد مدرسه بشن و بتونن مسائل متفاوت آسیب‌های اجتماعی و مشاوره کنترل بشه در مدارس.
برای این دوره سه محتوای مختلف در نظر گرفته شده که طی 24 ساعت کلاس حضوری توسط اساتید تدریس میشه. ایوبی، کارشناس مشاوره آموزش و پرورش پاکدشت:
نشاط آفرینی هستش، پیشگیری از آسیب های اجتماعی و پروتکل های درمانی برای همکاران که در مرکز مشاوره حضور دارن.
سفری، استاد دانشگاه:
بحث مهارت شادکامی و شادی پایدار و مبانیش رو روی بچه‌ها و اینکه چطور میتونیم از طریق تکنیک‌های ساده توی مدرسه مهارت شادی پایدار رو تو بچه‌ها بتونیم ایجاد بکنیم و ارتقا بدیم.
افزایش دانش و آگاهی مشاوران مدرسه مسیر ارتباط اونها با دانش آموزان رو هموارتر میکنه و سلامت اجتماعی و رشد تحصیلی دانش آموز بخشی از مزیت‌هایی که از این ارتباط به دست میاد.
یاد گرفتیم که چطور با آموزش‌های ساده در مدارس به کنترل هیجانات در دانش آموزا کمک کنیم که شاد باشن، با چالش‌های زندگی بتونن مؤثر کنار بیان و در زندگی موفق‌تر عمل کنن.
خب این کلاس به جهت این بودش که همکارا ارتقا پیدا کنن، برای اینکه بتونن تو جایگاه‌های مختلف بچه‌ها آموزش بدن، بتونن اتفاقای ساده زندگی خوب برداشت کنن و بتونن به خودشون امید بدن و انعطاف‌پذیری رو توی بچه‌ها افزایش بدن.
خوب بود، خیلی عالی بود، ولی خب انشالله این تکنیک‌ها حتماً تو مدارس اجرا بشه.
تربیت نسل آگاه و آینده‌ساز کشور رسالتیه که بخش مهمی از اون به دوش آموزش و پرورشه. مختاری، ارزیاب وزارت آموزش و پرورش:
قطعاً این دوره‌ها به تنهایی کفایت نمی‌کنه، اما تلاشی است برای آغاز یک حرکت بسیار جدی علمی و دانش افزایی برای مشاورین و معاونین و مربیان مدارس کشور. نسل امروز نیاز به توجه ویژه ما دارد و این نسل صاحب یک ویژگی‌هایی هستند. با شناخت این ویژگی‌ها و با تلاشی که انجام میشه، امیدواریم یک نسل پویا فهیم داشته باشیم و این آرزوی ماست.
این دوره آموزشی ضمن خدمت برای حدود 900 مشاور مدرسه در 14 منطقه شهرستان‌های استان تهران پیش بینی شده. 150 مشاور از شهرستان‌های شرق استان تهران طی 2 روز با حضور در این دوره مهارت‌های خودشون رو ارتقا میدن. مهدی پازکی، خبرگزاری صدا و سیما، پاکدشت.
قابل توجه افرادی که قصد دارن در زمین‌های کشاورزی کارگاه تولیدی تأسیس کنند. برای اینکه گرفتار مشکلات مشابه سوژه گزارش ما نشید، حتما مجوزهای لازم رو از جهاد کشاورزی و دیگر ارگان‌های مربوطه اخذ کنید.
آقای حسنپور از سال 96 با اجاره یک کارگاه سفال در روستای احمدآباد فعالیت خودش رو آغاز میکنه.
طی سال 96 تا به الان از اونجایی که روند توسعه رو مد نظرمون داشتیم، رسیدیم به مرحله‌ای که از حالت استیجاری باید خارج میشدیم. اومدیم یک زمینی رو اینجا در اختیار گرفتیم و این زمین رو بر اساس مواردی که مورد نیازمون هست تو زمینه کار سفال و سرامیک طراحی کردیم و اون مقداری که لازم بود که زیر سقف باشه رو ساختیم.
اما با ساخت کارگاه برای بهره برداری از آن دچار مشکل میشه.
ما وقتی که کارو شروع کردیم موافقت اصولی رو گرفتیم، به من نگفتن که باید برم جهاد اون ماده ها و تبصره هایی که من باید تاییدیه هاش رو بگیرم و بتونم به صورت قانونی اینجا رو ادامه بدم روند ساختش رو و بعد پروانه بهره برداری بگیرم، به من اطلاع رسانی نشد.
دلیل این موضوع هم
یه قسمت عمدش درصد بالایش خارج از بافت و یه مقداریش هم داخل بافت بود که به من گفتن اون یه قسمتیش داخل بافته، شما از طریق اون یه قسمتی که داخل بافته انشاباتو میگیری و بستش میدی به بقیه‌اش، ولی خب قاعدتا این کار ظاهرا غیر قانونی بوده و به من اطلاعات اشتباه داده بودن.
حالا بخشدار مرکزی ورامین به همراه رئیس اداره میراث فرهنگی در بازدید از این کارگاه و در تماس تلفنی با مدیر جهاد کشاورزی ورامین آقای حسنپور را راهنمایی کردند.
بله. بنابراین اول باید اقدام کنید برای اخذ مجوز تفسیر یک ماده یک. اگر موافقت به تفسیر یک ماده یک رو گرفتید، اون وقت پروانه بهره برداری و سایر خدمات رو میتونید استفاده کنید. تشریف ببرید سامانه مدیریت زمین، اونجا یه سری اسناد و مدارک از شما میخواد، بارگذاری میفرمایید، سلامات بله. از دستگاه اجرایی گرفته میشه، در صورت تایید میره برای اخذ مجوز تفسیر یک ماده یک.
این موضوع هشداری است برای همه کسانی که میخواهند بدون گرفتن مجوز در خارج از بافت روستا ساخت و ساز کنند. زاهدی، بخشدار مرکزی ورامین:
از ارائه خدمات و انشاءات آب و برق و گاز و حتی ارائه خدمات دیگری هم چون پایان کار به اینها معذوریم و باید زحمت بکشند و مراحل قانونی کار رو حتما انجام بدن.
هر گونه تغییر کاربری بدون گرفتن مجوز از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی زراعی مشمول مجازات بوده و ممنوع است. سیل سپور، خبرگزاری صدا و سیما.
قرار گرفتن مجتمع پردازش و بازیافت زباله آرادکوه در بخش کهریزک و عبور خودروهای حامل زباله و نخاله از بخش قلعه نو، این دو بخش شهرستان ری را به آلوده ترین نقاط این شهرستان تبدیل کرده است. علاوه بر این، وجود بیش از 1000 مرکز غیرقانونی تفکیک زباله و پلاستیک فروشی ها در این مناطق مشکلات زیست محیطی جدی نه تنها برای ساکنان شهرستان ری که برای پایتخت نشینان نیز ایجاد کرده است. طی ماه‌های گذشته اقداماتی برای مقابله با این واحدهای آلاینده اجرا شده. برای اطلاع از این اقدامات گفتگو کردم با آقای رستگاری، رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان ری، و از او پرسیدم چه تعداد مرکز آلاینده در شهرستان ری فعال هستند و تا کنون چه اقداماتی برای برخورد با این واحدهای غیر مجاز انجام شده است.
عرصه پایش‌هایی که کردیم بیش از 1000 واحدی که با تحقیق و بازیافت غیر اصولی پسمان موجبات آلودگی رو فراهم آوردن شناسایی کردیم. در قالب طرح برخورد با این واحدها که اسم طرح‌های زمین پاک در واقع در دستور کار ما هستش، در سه مرحله تا الان تونستیم 65 واحد رو باشون برخورد قانونی کنیم برای برخی از مدیران و مالکین اراضی که در اختیار این صنف قرار داده بود. هم اعلام جرم کردیم از طریق مرجع قضایی که اون موضوع هم در دست پیگیری هست.
حالا کسی رو در این زمینه بازداشتی یا اقداماتی انجام شده در این زمینه؟
برای دو نفر نوع ما حادر شده. البته واقعا هدف ما این نیستش که خب مردم مشکل قضایی ایجاد کنیم، ولی کسانی که با در اختیار دادن اراضی خودشون به این صنف واجبه تهدید علیه بهداشت عمومی میشن، خب ما نمیتونیم در براشون مماشاتی قائل بشیم و نیازمند برخورد جدی هست. این موضوع تبدیل اراضی کشاورزی به مرکز تفکیک زباله هم تغییر کاربری غیر مجاز محسوب و از اون قانون هم قابلیت پیگیری حتی داره. بنابراین توصیه میکنم به هیچ عنوان کشاورزان عزیز اراضیشون رو در اختیار افرادی که سودجویی که قصد دارن سریعا با یک فعالیت آلاینده‌ای درآمدی اخذ کنن در اختیار اونها قرار ندن، که برای خودشون هم تبعات قضایی در پی خواهد داشت. ما با بازیافت کاملا موافق هستیم، ولی با به شکل اصولی و قانونی بازیافت. کسی میخواد این کار رو انجام بده باید در استعلام بیارن، بعد ما ملاحظات زیست محیطیمون رو بهشون اعلام میکنیم، مثل احساس تصفیه خونه، مثل جلوگیری از سوزاندن ضایعات، و اون موقع به صورت قانونی کارشون رو انجام بدن.
همزمان با 48مین سالگرد تأسیس اورژانس در کشور، از 6 نیروی اورژانس 115 جنوب شرق استان تهران در قرچک تجلیل شد.
به مناسبت روز اورژانس و فوریت‌های پزشکی، از کارکنان اورژانس 115 جنوب شرق استان تهران در کانون ملائکه قرچک تجلیل شد. ولیزاده مدیر اورژانس جنوب شرق استان تهران:
در جنوب شرق استان تهران به کمک همکاران عزیزمون این مراسم رو برای اولین بار برگزار کردیم و امیدواریم که تداوم داشته باشه و باعث ایجاد انگیزه و نشاط برای همکارامون باشه تا اینکه بتونن خدمات رو به نحو بسیار موثرتری به مددجویان ارائه بدن. آقای
دکتر اومد تو خونه ما سی‌پی‌آر می‌کردیم.
در مراسم امروز که به صورت خانوادگی برگزار شد، این فرشتگان سپیدپوش از خاطرات تلخ و شیرین نیز گفتند.
سه صبح ماموریت بخوره، برید توی کوچه ای که همراه بیمار آجیتن بیقرارن، خود بیمار مصرف داروی روانگردان داشته، با اون شرایط کتک هم بخوری و مریض ببری بیمارستان، هزار طرف هم بشنوی.
و اما گوشه ای از سختی های این شغل:
من شغل پدرم رو دوست دارم چون برای نجات جان مردم هسته. این شغل سختی هایی هم داره و به طور مثال یکی از این سختی ها پیش ما نبودن ها هستش.
و اما بشنوید از یک زندگی اورژانس.
ما با هم دیگه توی اورژانس با هم توی شرایط اورژانسی با هم آشنا شدیم و خدا رو شکر تا به حال با سختی هایی که داشت نسیم خدمت کنیم به مردم و با توجه به اینکه شرایط سختی است، ولی با یه فرزند تونستیم زندگیمونو به شادی و زیبایی ادامه بدیم.
و در آخر چند خبر خوش: همزمان با 48مین سالگرد تأسیس اورژانس برای جنوب شرق استان تهران، ولیزاده مدیر اورژانس جنوب شرق استان تهران:
امیدواریم که به زودی یک دستگاه اتوبوس آمبولانس رو هم در اورژانس جنوب شرق استان به خدمت بگیریم.
و خبر خوش دیگر این که قرار است تا پایان سال محل ورود بالگرد فوریت‌های پزشکی در جنوب شرق استان تهران به بهره برداری برسد. تاجیک نوری، خبرگزاری صدا و سیما، قرچک.
و اما خبرهای شمال شرق استان تهران با اجرای همکارم جناب آقای مشتاق میرزایی.
صورت گرفتن طرح‌های آبرسانی در شهرستان دماوند و آمادگی مدارس فیروزکوه برای شروع سال تحصیلی جدید. سلام، شما شنونده خبرهای شمال شرق استان تهران هستید. در نشست کارگروه شورای مسکن فیروزکوه واگذاری زمین برای ساخت مسکن روستایی جوانان بررسی شد. قاسمزاده معاون هماهنگی امور عمرانی فرمانداری فیروزکوه:
راستای اجرای ماده 4 قانون اساسنامه بنیاد مسکن اسلامی، عرضه و تولید مسکن در روستا هستش که این کارگروه در فرمانداری شهرستان با حضور اعضا و رئیس محترم بنیاد مسکن تشکیل میشه. این کارگروه وظیفه داره که درخواستایی که از طرف شورای اسلامی به این کارگروه حواله میشه بررسیاشون انجام میده و افرادایی که واجد شرایط باشن و این کارگروه تایید میشن و زمین به اینا واگذار میشه. زمینی که به اینا واگذار میشه بر اساس قانون میتونن از تسهیلات بنیاد مسکن برخوردار بشن، وام کم بهره هستش و هزینه هایی هم که بابت زمین توسط این عزیزان پرداخت میشه بر اساس قیمت کارشناسی هستش و در همون سایتی که دوستان پرداخت میکنن و زیرسازی و بحث معبرش هم انجام میشه همونجا هزینه میشه که انشالله بحث زیرساز هم اونجا مشکل نداشته باشه.
آقای تاجیک معاون فنی و عمرانی فرماندار شمیرانات از تسهیل صدور مجوزهای ساخت و ساز در این منطقه خبر داد.
دو تا مصوبه شاخص توی سطح شهرستان در ستاد پیشگیری مقابله با ساخت و ساز غیر مجاز در این حوزه مطرح شد و مصوب شد. اولین مصوبه این بود که با توجه به اینکه در زمان تصویب طرح‌های حادی شهرها و روستاها الزامات فنی مربوطه در نظر گرفته میشه و استعلامات لازم از ادارات زیرآب گرفته میشه، در زمان صدور پروانه ها دیگه نیازی به اخذ استعلام‌های مجدد در این حوزه نخواهد بود و متولی صدور پروانه که در شهرها و روستاها شهرداری ها و دهیاری ها هستند خودشون این کنترل ها رو لحاظ میکنن و استعلام مجددی نیاز نیست اخذ بشه، به خصوص مثلا از اداره راهداری دوستان قبلا استعلام میکردن یا از ادارات دیگر استعلاماتی زائدی اخذ میشد که یه نیاز به اون استعلامات نخواهد. موضوع دوم صدور پروانه ها، همین موضوع مجددا اتفاق میافتاد، یعنی یه سری در زمان پروانه استعلام اخذ میشد از ادارات، چیزی بوده 8 9 تا استعلام داشتن دوستان، در زمان صدور پایان کار هم مجددن بدون اینکه تغییری حتی نسبت به موافقت‌های اولیه داشته باشن توی بناهای احداثی و ابنی احداثی مجددن استعلاماتی از ادارات مختلف اخذ می‌شد. با توجه به اینکه نیازی اگر تغییر شاخصی در صف و سطوح احداثی اتفاق نیفتاده و در تغییر کاربری‌ها اتفاق خاصی نیفتاده، نیاز به استعلام مجدد از ادارات زیرفت نخواهد. خب این موضوع استثنایی داشت که اگر در خارج از بافت شهرها و روستاها تغییر کاربری در اراضی کشاورزی اتفاق افتاده باشه، حتما میبایست در کمیسیون‌های مربوطه بحث تغییر کاربری مطرح بشه و تاییدیه‌های لازم رو از اداره جهاد کشاورزی اخذ بکنن و مجدداً روال پایان کار رو دوستان پیگیری بکنن.
تأمین آب آشامیدنی و کشاورزی دغدغه شهرنشینان به ویژه روستاییان دماوند است. در جلسه مسئولان شهرستان طرحهای آبرسانی مجدد بررسی و برای برخورداری شهروندان تصویب شد که طرحهای مربوطه سریعتر اجرا شوند. طاهرخانی فرماندار دماوند:
مهمترین موضوعاتی که مطرح شد بررسی انشابات غیرمجازی که در خارج از بافت روستاها و شهرها وجود داره. دوستان آبفای شهری متحد شدن اقدامات قانونی صورت بگیره. در بحث تامین آب شرب در برخی از روستاهامون از جمله روستای جابان، سروندان، آینه ورزون، مقانک، کتابک، مشکلاتی رو در این روستاها ما صد حوزه بخش مرکزیمون داشتیم. خب اقدامات خوبی قرار شد انجام بشه. ما در روستای سروندان خب قرار شد هم مخزن جدید زده بشه، هم مجوز چای جدید گرفته شد برای این روستا که انشالله با زدن مخزن و چای جدیدی که اونجا احداث خواهد شد ما بتونیم به صورت کامل مشکل آب روستا رو که چندین سال هست که مردم مشکل داشتن رفع بشه. در روستای دیگه هم به همین صورت تصمیمات خوبی با حضور مدیران محترم و مساعدت مدیر کل محترم آبفای شرق استان تهران انجام شد و بنابر این داریم که انشالله با همکاری همه شوراها و دهیاران پایداری آب شرب در سطح شهرستان ما با اقدامات پیشگیرانه ای که قرار است انجام بشه ما انشالله مشکل خاصی رو مردم تو این زمینه نداشته باشن و دغدغه کمبود آب شرب در سطح شهرستان کمتر احساس بشه. ما جهاد کشاورزی رو هم در همین جلسه تعهد کردیم که در بعد آبیاری قطعی در باغ‌ها اقدامات تکمیلیش را برای سال جاری و سال آینده داشته باشه و تمام باغات که در سطح منطقه هستن انشالله در بحث هم مخزن‌های آب هم آبیاری قطعی مساعدت‌های لازم رو جهاد کشاورزی داشته باشه تا به صورت کامل ما تو این زمینه بتونیم در سطح شهرستان اقدامات تو را داشته باشیم و در امور آب هم اعمالات لازم را که قرار هست انجام بشه در بحث حفر چاهای جدید مساعدت های لازم در این زمینه انجام شده و در برخی از نقاط روستاییمون که مشکلاتی را در این زمینه داشتیم در مساعدت حفر چاهای جدید اعمالات لازم از سوی دستگاه مرتبط و اعضای ما در مجمع امور آب انجام شد و مردم هم ما خواهشون برای این هستش که حتما توی بحث الگوی مصرف آب همکاری را با همکارانم در بحث آب‌ها داشته باشیم.
فاز 5 پردیس از واحدهای تازه تأسیسی است که در تیر ماه 1396 افتتاح شد و به گفته ساکنان جنوبی آن ثبت نشدن اطلاعات کد پستی در سامانه اداره پست و وصول نشدن محصولات پستی برای ساکنان مشکلاتی را به وجود آورده. این مشکل در فازهای 11 و 9 هم مشاهده می شود. مدیر منطقه پست شمال شرق استان تهران گفته نصب نشدن پلاک برخی منازل موجب مشکلاتی شده که با پیگیری‌های انجام شده در آینده نزدیک رفع می‌شود. در همین زمینه گفتگو کردم با آقای قزاتلو فرماندار پردیس و از او پرسیدم چرا با گذشت حدود 6 سال هنوز اقدامی نشده است.
بالاخره مسکن مهر در شهرستان به دلیل اینکه خب مقدار زمان زیاد بوده و تحویل مساکن عابر به شهرداری خب با زمان طولانی انجام شده و تازگی داره اتفاق میفته. خب این موضوع وقتی در موضوعی که شما فرمودید موضوع برنامه شما افتاده، ما جلسه تقریبا یک ماه گذشته داشتیم در فردی قرار شد که برنامه‌ریزی لازم در پیش باشه. حالا ما مجدد یه جلسه با مدیران نمایندگان فازهای مساکن مهر باید برقرار کنیم که به دلیل اینکه همین که فرمودن که یه مشکل داره دسترسی به افراد و مدل پلتفرم به صورت یهوانی نداره و زنگ رو میتونن بزنن، ان شاء الله اینو در همین دسته وقت جلسه با نمایندگان فازها خواهیم گذاشت به شهرداری. و موضوع بعدی هم کمیته نامگذاری معابر داریم فعال میکنیم که حتی سریعتر معابری که نام نداره رو چون با نام بشن که مشکل ان شاء الله مرتفع بشه.
آیه قضاتو بعضی از این برسولات پستی زماندار هستن، اگر اینها دیر به دست ساکنین برسه خب اونها رو با خسارت مواجه میکنه. برای حل این مشکل شما چه راهکاری رو دارید؟
بازی که بنده در دو هفته پیش از اداره پستم داشتم بعد همین مسئله مخصوصا در حوزه پاسپورت و گذرنامه مشکل من مشاهده کردم، به همین دلیل تو بادجم اونجا در پست پردیس قرار داده که مردم برای دریافت کد پستی مراجعه کنن، ولی به دلیل اینکه عدد بعضیشون نامگذاری نداره اتفاق افتاده، ان شاء الله به زودی ما اینو پیگیری کنیم و این نامگذاری و ثبت در سیستم اتفاق بیفته که ان شاء الله بتونیم هر دو مشکلش مرتفع بشه و حتما پیگیری خواهم کرد.
و 5472 دانش آموز در فیروزکوه در 45 مدرسه شهری روستایی این شهرستان سال تحصیلی جدید رو آغاز کردند.
در آستانه آغاز سال تحصیلی جدید، مدارس فیروزکوه آماده پذیرش و استقبال از دانش آموزان شهرستان است.
خیلی خوشحالم که سال تحصیلی جدید قرار شروع بشه و امروز در کنار چند از همکلاسیامون اومدیم که کتابخونه رو برای سال جدید مرتب و آماده کنیم که بچه‌ها استفاده بکنن.
امروز اومدیم در دیوارها و ستون‌های مدرسه رنگ‌آمیزی کنیم که فضای مدرسه پر از شادابی و نشاط بشه.
مدارس شهرستان در فصل تابستان هم تعطیل نبوده و کادر آموزش در قالب پروژه مهر فعالیت‌های مختلف را انجام داده است.
از مهمترین گام‌های عملی پروژه مهر آموزشگاه چه به ساماندهی نیروها و صدور ابلاغ، تنظیم برنامه هفتگی، تنظیم برنامه سالانه، پیگیری ثبت نام دانش آموزان، ثبت نام دانش آموزان اتباع، ثبت نام کتب درسی به صورت گروهی اشاره کرد و همچنین تشکیل گروه‌های دانش آموزی در سامانه شاد. از دیگر اقداماتی که توی آموزشگاه انجام شد، زیباسازی، رنگ‌آمیزی محوطه آموزشگاه، بهسازی فضای نمازخانه، کتابخانه و آزمایشگاه، اتاق ورزش و کلاس‌های درسی اتفاق افتاد. فعلا 160 نفر ثبت نام داشتیم. فرآیند ثبت ناممون تقریبا کامل شده، ولی خب ممکنه به هر حال دانش آموزان انتقالی یا خروجی داشته باشیم.
تا الان تعداد دانش آموزان ثبت نام شده در این مدرسه 280 نفر بوده به طور قطعی و این آموزشگاه آماده پذیرش دانش آموزان در سال تحصیلی جدید میباشد.
ستاد پروژه مهر فیروزکوه با تشکیل کارگروه‌های ششگانه در راستای ارتقای سطح کیفی و کمی تعلیم و تربیت در این شهرستان تلاش می‌کند.
آموزش پرورش شهرستان فیروزکوه با 5472 دانش آموز، 526 فرهنگی و با 31 مدرسه شهری و 14 مدرسه روستایی و 5 کلاس ابتداییمون و 107 کلاس در مقطع متوسطه ان شاء الله میزبان دانش آموزان عزیزمون از اول مهر ماه خواهد بود. در خصوص توزیع کتب درسی، الحمدلله با همت همکارای عزیزمون و مشارکت خوب اولیای گرانقدرمون در مقطع ابتدایی کلیه سفارشات و توزیع کتب درسی به صورت 100% انجام شده و در مقطع متوسطه هم با حمایت‌هایی که صورت گرفته و بر 95% کتب درسی توزیع شده.
جشن شکوفه ها هم با حضور کلاس اولی ها روز چهارشنبه در مدارس فیروزکوه برگزار خواهد شد. سیما وران، خبرگزاری صدا و سیما، فیروزکوه.
سپاس از همراهیتان. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
تو مثل نفس میمونی، هر جا همراهمی، میدونی تموم زندگی می دنیا دیگه چی بگم بمونی و نری. شاید شد شاید موندی و دوباره هرچی باید شد، نگو هیچی رو به را نمیشه شاید شد، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگیم باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده، بذار حس کنم همیشه دارمه. داره بد میشه ولی من نمیخوام از تو یک قدم دورشم، بخوامم نمیشه جز تو با کسی جورشم، دیگه چی بگم بمونی و نری. توی دلم آتیشه، نمیخوام بدونی حالم و تو این روزا، کسی چی میدونه از یه آدم تنها، دیگه چی بگم بمونی و نری. نگاهم کن، یه نگاه تو میتونه زندگی باشه، تو که بودنت میتونه دل خوشیم باشه، بذار حس کنم همیشه دارمه. نگاهم کن، بذار زندگی دوباره با تو برگرده، ببین عشقمون روزای سخت رو طی کرده، بذار حس کنم همیشه دارمه.
شبتون به خیر و آرامش و برکت باشه انشالله. شما شنونده رادیو تهران هستید، موج اف ام ردیف 94 و ساعت 20:57 دقیقه و 57 ثانیه است.
راه روشن،
امروز یکی از کارهای مهم دستگاه‌های جاسوسی همین کاره. می‌نشینن حوادث دنیا رو رصد می‌کنن و بعد نه مستقیم خودشون بلکه به زبان دیگران، از قلم دیگران، با مقاله و تحلیل اشخاص معتبر و معروف، با وسایلی که خودشون دارن، با پول، با تهدید، با تطمیع، اون چوری که مورد نظر خودشون هست در تفسیر یک حادثه، این رو به زبان این گویندگان و تحلیلگران و اینها منعکس میکنن. من اخیراً یک کتابی رو مطالعه کردم که یک آمریکایی این کتاب رو نوشته، در واقع جمع کرده این کتاب رو، چون افراد گوناگونی در نگارش این کتاب دست دارن. این کتاب درباره تسلط سازمان جاسوسی سیا بر مطبوعات و مجلات عمده دنیاست. اصلا این کتاب درباره اینه. شرح میدهد که چگونه سازمان سیا در مقالات، در تحلیل‌ها، در نوشته‌ها و در گفته‌های نویسندگان معروف و بعضاً مجلات معتبر چگونه دخالت کردن و تفسیر خودشون رو به جای تفسیر واقعی به افکار عمومی القا کردن و اونها رو کنترل کردن، نه فقط در مطبوعات آمریکا بلکه در سایر کشورها، در اروپا. حتی فرانسه رو اسم میاره، یه مجله معروف فرانسوی رو اسم میاره که میگه در اونجا این کارا رو کردن، اینجور گفتن، اینجور نوشتن. یعنی این کار الان در دنیا رایج و هست. با این کار در واقع سازمان سیا تحلیل انحرافی خود